26 MHz.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. از کتابهای نام بردیم که در بحث ما بایستی مورد توجه و مطالعه قرار بگیره. یکی از کتابهایی که نام بردیم مستند شیعه نراقیه، ملا احمد نراقی، پسر ملا محمد نراقی. این دو نفر از فقها و علمای بسیار بزرگ هستند. حاج ملا احمد نراقی کتاب مستند الشیعه را نوشته در فقه، البته دوره کامل فقه نتانسته بنویسه، ولی اون اندازه که نوشته بسیار مهمه و اکثر ابواب فقه نوشته. ملا احمد نراقی کسی است که شیخ انصاری بعد از اینکه در نجف و کربلا و تحصیل و تحقیق و مدیریت حوزه و درس و اینا بالاخره مسافرت کرده به ایران برای استفاده، سابقا مرسوم بوده علما به نقطه های مختلف می رفتن، چون در شهرها علمای بود، هر کدام دارای مزیت بودن، برای کسب اون مزیت مسافرت‌های علمی انجام می‌دادن که در تاریخ علما مسافرت‌ها خیلی مهم است و خیلی وسیعه. خلاصه شیخ انصاری از عتمات به ایران، تهران و بروجرد و اصفهان، در هر کدام از اینا در درس‌ها چند روز شرکت کرده، ولی بالاخره بعد رفته برای کاشان. در کاشان حاج ملا احمد نراقی به نظر او اونقدر مهم آمده که 4 سال در کاشان مانده و در درس ملا احمد نراقی شرکت کرده. کتاب هایی که نوشته شده نراقی نوشته، اونا که موقعی که شیخ انصاری در کاشان بوده در جلسه درسش حضور داشته خیلی دقیقتر و وسیع‌تر نوشته شده. به اون بحثایی که شیخ انصاری حضور نداشته به اون اندازه از دقت نیست. این هم یکی از امتیازاتی است که در کتاب‌های مستند الشیعه است. خلاصه از جهت فقاهت و فضیلت در سطح بسیار بالا، ولی باز یکی از امتیازات حاج ملا احمد نراقی شرکت در اون جنگی که ما بین ایران و روسیه واقع شد. 2 تا جنگ روسیه، 2 تا حمله در حقیقت، 2 تا حمله به کشور ایران که الان هم 16-17 شهرهای ما در اختیار اوناست. نخجوان و باکو و اشقاباد و فلان مال ایران بوده، در اون موقع روسیه گرفته، اون اولی درس 1224 تا 30 ادامه داشته، زمان مرزای قومی بوده و صاحب ریاض و اعلان جنگ اونها، و در کتاب جامع شتات مرزای قومی، جامع شتات کتاب بسیار خوبی، فتاوای مرزای قومیه، اما در زین خیلی مسائل داره، خیلی مطالب داره. در جامع شتات در فصل جهادش 24 تا مسئله درباره جهاد ذکر میکنه. در اون روز میگه مردم به مکه نرن، به کربلا نرن، به جای دیگه نرن، پولار جمع کنن برای خاطر جبهه. بر مرد و زن و پیر و جوان لازمه که فنون رزمی و جنگی یاد بگیرن برای رفتن به جبهه. خلاصه مطالب زیادی اینجور داره. و مرزای قومی و صاحب ریاض هر دو درگذشتن. این جنگ به عهدنامه گلستان ختم شد، همش هم به ضرر ما، خسارت ما، چون اون موقع استحالا نبود. حالا الحمدلله فرهنگ جهاد و شهادت بسیار بسیار عمیق و وسیع در ایران در نتیجه همین انقلاب به وجود آمده. اون وقت اینجور نبود، ملوک طوایفه بوده، اربابا چند تا از رعیت برمداشتن رفتن، و چون قبلا هم بلاخره سازندگی به وجود نیامده بود شکست میخوردن. خلاصه در این جنگ به عهدنامه گلستان این شکست ما پذیرفتیم، خسارت جنگی را ما دادیم به اونا. بعد از چند سال دوباره از آنجا نامه های آمد که از شهرهایی که از ما گرفته بودن روسیه، که باب ما اینجا ما را وادار میکنن به فرهنگ کفر و بچه های ما که اونطور به فرهنگ اونا تربیت بشن از جهت ناموس ما در امنیت نیستیم. خلاصه قرار شد یک جنگ دیگری ما با اونا انجام بدیم. در اینجا باز اون که پیش قدم بود سید محمد مجاهد بود. خب اینجا دیگه اعلان شد به کل ایران که مردم همت کنن برای خاطر اینکه نجات اونها، ما بریم دوباره با جنگ روسیه. دوباره شهر تمام مردم آماده شدند و 40 تا از مجتهدین بزرگ در رکاب سید محمد مجاهد، یکی از آنها حاجی احمد نراقی بود. نوشته حاجی احمد نراقی کفن پوش آمد برای رفتن به این جنگ. خلاصه رفتن دوباره این جنگ، چند ماه هم طول کشید. بازم چون ساخته نشده بود ایران برای جهاد، بازم بالاخره ما شکست خوردیم. علاوه از شکست کرامات جنگی را پرداختیم. اینم به عهدنامه ترکمنچای ختم شد. اون اول عهدنامه گلستان بود، این در سال 1244 و 43 ایناست قمری. اینم به عهدنامه ترکمنچای ختم شد. ولی حاج ملا احمد نراقی که از رجال این جریانه، خب ایشان بشناسی، کتاباش مطالعه کنید. یکی از کتابایشان کتاب عوائد نراقیه. عوائد جمع عائده، مثل فوائد جمع فاید. عوائد نراقی کتاب بسیار خوبی است. اول کسی است که در ولایت فقیه داد سخن را داده، یعنی خودش رفته بود. اینجا بیشتر عقب ماندگی ایران واسه فتح‌علی‌شاه و قاجاریه بود. اینا خودشان نمی رفتن، مردم می رستن، مردم هم کشته می دادن، نتیجه هم نمی گرفتن. خلاصه از این جهت ایشان کتاب عوائد ولایت فقیه را خیلی کامل نوشته. در اون زمانم تا اون زمان اینجور کتاب، اینجور بحث به این اندازه استحکام کسی ننوشته بود. این کتاب عوائد مال ایشانه. خب در این جنگ هم منطور شد، اهل تحقیق است و خیلی مهم است و مرجع بوده است ایشان در ایران در اون زمان، حاجی احمد نراقی. باز یکی از مزایای حاجی احمد نراقی اینه که خیلی اهل هنر و شعر و ادب بوده. خب کمتر عالم میراج استاده مال ایشانه، کمتر عالمی است که از لحاظ قلم و شعر و ادب این اندازه در اون زمان قدرت داشته باشه. کتابی داره به نام تقدیس نراقی، این تمام شعره، در خب اشعار بسیار حکیمانه و جامع به نام تقدیس نراقی. در اون جنگی که شرکت داشته در سال 1243-44 اون جنگ سید محمد مجاهدان بوده اینا، در اون جنگ، در اون جبهه جنگ اشعار سروده. این اشعار خیلی در سطح بالاست واقعا، و اشعارش خیلی رسا و فصیح و بلیغ. روز عید قربان در جبهه بوده، در اونجا با روسیه می جنگیده. میگه پروردگار امروز روز عید قربانه، مردم در مکه رفتن به منا، اینجا مثل منای ما اینجاست، من هم این قربانی ها را از ایران آوردم اینجا برای جنگیدن که میخوام جلو تسلط کفر بر اسلام بگیریم. اونقدر اشعار فصیح هست و بلیغه، راست شناخت علما هم خودش خیلی مطلبه، هر کلمه خصوصیتی دارن. حالا ما هم از کتاب مستند شیعه نراقی در بحث ما یک مقداری میخوانند که با این کتاب آشنا بشیم. خب ایشان نوشته الفصل ثانی در جلد 19، جلد 19 مستند شیعه صفحه 259، الفصل ثانی فی میراث الاخوه و الاجداد. خب و یعبر عن الاخوه بالکلاله. اول بخواه بگه چرا اخوه را کلاله میگن، به برادر کلاله میگن، کلاله ابوینی، کلاله امی، کلاله ابی. خب این سه جور برادر دارن دیگه. بخواه بگه چرا بینه کلاله میگن، در قرآن کریم کلاله گفته شده به اینا. و یعبر عن الاخوه بالکلاله، چرا من الکل، کلاله از کله، و هو ثقل، کل یعنی ثقل و سنگینی. خب لکه اونها ثقلن علی الرجل، برادرها رو به این جهت یعنی که حالا در تسمیه هم ادنا مناسبت کافیه، بگی ادنا مناسبتی به برادر میگن کلاله. کلانه از کل کلم معنی ثقله، لکه اونها ثقلن علی الرجل، برادر یک سنگینی بر انسان داره. لقیامه به مساله هم و لعدم تولد، چون برای خواهد که شما با وظف هستید نسبت به مساله برادرتان قیام کنید، با اینکه او از شما متولد نشده و از پدر شما متولد شده. لعدم تولد، تولد اگر از شما بود ممکن بود که بگیم که به شما باید توجه کنه، این اقبال شماست، بر شما کمک کنه، اما چون از کسی دیگه متولد شده ولی شما موظف هستید به مساله اون رو قیام کنید، این خودش یک نوع ثقله، کله از این جهت کرده اگر من دارم نقل خود دارم بکنم، به یک ادنا مناسبتی را ایشان مثلا برای این کرد. یا یک معنی دیگه بگه، یا کلاله از اکلیل، اکلیل یعنی چی؟ و هوا ما یزین و بالجوهر شبه الاصابه، اون نقش و نگاری که دور کلاه درست میکردن به اون نقش و نگار اکلیل میگفتن، که یک کلاهی که محیط به سر انسانه یک نقش و نگار در اون به وجود آمده. خب برادران همینطورن، دوروار انسان را گرفتن، از یک نظر زینت انسان هستند، به همین مناسبت به برادر کلاله گفته میشه. حالا کلامشون در نقل میکنه. خب حالا و فی خمسه ابحاث، پنج تا بحث بگیم داریم. البحث الاول فی میراث الاخوه اذا لم نکن معهم جدون، اخوه و اجداد هم طبقه هستند، ولی خب گاهی جمع میشن گاهی تنها تنها تنها، اجدادن اخوه نیست، اخوه از اجداد نیست، گاهی هر دو با هم هستن. حالا ما ایراس اخوه که جدی در بین نباشه اونجا رو بس رو کنیم. خب بقیه مسائل رو چند تا مسئله، مسئله اولا نایه چه بول اخوته بلال اخواته، این مفعوله، ان الارث احدون غیر ابوین و اولاد و اولاد و اولاد، بله اخوه و اخوات کسی جلو به ارثشون نمیگیره، مگر کسی که از طبقه قبل از این بره، طبقه اول ابوان و اولادن، این طبقه دوم از اخباب اجداد. بله اگر از ابوان و اولاد کسی باشه ولی اولاد اولاد اون جلو به اخبار خواهد گرفت، اگر نباشه نه. لا یحجب الاخوت ولن اخوات عن الارث احد غیر ابوین و اولاد و اولاد اولاد به اجماع. اونم برای خاطر است اونا الاقرب هستن، الاقرب یا نه الابد که طبقه اولی رو درست دیم که اونا طبقه اول کسان هستن ولد المیت و ولده المیت اینطورن، با طبقه دوم نه ولده و اول المیت مثلا ولده و ام. خلاصه اینه که طبقه اول اقربن، الاقرب یا نه الابد. باب یک بابی را خواندیم در اون برسه اولاد ابوین که باب مفصله بود از امام علی اسلام که کل قریب اون بالاخره مانع است از این که اون بعید، یعنی کل قریب مانع از این است که کسی بعد از اون ارث بره. من خیلی بنابراین لا یحجب الاخوت ولا الاخوات عن الارث احد غیر ابوین و اولاد و اولاد و اولاد که گفتیم اجماع هست و شست و اخبارم گفتیم حالا بازم بعد المسألة الثانية اذا فقد الابوان و اولاد و اولاده، اگر ابوان نیستن اولاد هم نیستن اولاد هم نیستن لا یرث مع الاخوه و الاخوات احد غیر جدوده و زوجین، اگر ابوان و اولاد و اولاد اونا که طبقه اولا در بین نباشن نوبت برسه به طبقه دوم. اینا اخوه هند و اخوات، با این اخوه و اخوات فقط اونجا کسیست ارسالی جدوده، جدوده جمع جده، اخوه و اجداد هر دو جزء طبقه دومن دیگه. و زوجین، زوجین هم با تمام طبقات جمع میشن غیر از جدوده و زوجین کسی گرسته بره لما برله، قبلا گفته شده حالا ما از بره. خب المسألة الثالثة اذن فرد الاخل الاب والام، حالا اگر یک شخص مرده فقط یک برادری داره، اونم برادر ابوینی که آن له المال کله بالقرابه، تمام مال مال برادرشه. اینم در قرآن کریم ذکر نشده به اونو فرض بر، اما قرابت دیگه این اقرب از همه است و اولار هم بعض هم اولاق بعض هم اقتضا میکنه که این بره. ازن فرد الاخود الام بالام کان له المال کله بالقرابه، یعنی اجماع و من الاقرب للابعد و احقیت السابق و قول ابی جعفر علیه السلام خبر فی صحیحه بکیر، صحیحه بکیر را میخوانیم فان الله قد سمى للاخ الکل. خب حالا این روایات ها که ایشان اشاره میکنه توجه به این روایات برای ما لازمه. این در باب سوم از ابواب، در باب سوم از ابواب موجبات ارث. بله ارسل هم بین که در باب سوم خبر اول محمد ابن حسن، باید خیلی عادت کنیم با این کتاب آشنا باشیم، روایت ها رو بشناسیم، رجال بشناسیم. محمد ابن حسن به اسناد عن الفضل بن شازان شیخ طوسی، گفتیم شیخ طوسی با کلینی با صدوق فرق داره، این چهار تا که این سه تا که صاحب کتب اربعه. رسم کلینیان است که از خودش تا امام هر خبر را رجالش ذکر میکنه، هر خبر را از خودش تا امام ذکر میکنه. این کلینی اینطور بوده و یه زحمت فوق العاده کشیده تا این کار کرده، کسی حذف نمیکنه همه رو ذکر کنه، رسم کلینی. خب بنابراین کسی که بخواد بدانه که این خبر صحیح یا نه باید اون سلسله سند را همه را بشناسه تا بدانه این خبر چطوره. این رسم کلینی. صدوق بعد از اون آمده من لحضور فقیه، او اخبار را از کتب گرفته، نرفته دیگه از خودش تا اون از خودشان تا اون کتاب واسطه زیاده دیگه، اما از کتاب گرفته دو در آخر کتاب داره که از هر کتاب گرفته آن صاحب کتاب واسطه ما بین من و او کی و کی و کی به این وسیله معین بکنه کدام خبر صحیح کدام خبر صحیح نیست. و من اون وسائط رو باید ما بشناسیم تا حکم کنیم که خبر صحیح یا صحیح نیست. این رسم صدوقه. خب برادر تمام رسه به شیخ طوسی تحضیب استفسار، اونم از کتاب گرفته و اون را یه روز عرض کردن. اینجا باید توجه داشت به که در زمان امام صادق علیه السلام شاگردان ایشان بالاخره کتاب ها نوشتن به نام اصول اربعه معه، 400 کتاب شاگردان امام صادق نوشتن، 4000 نفر هم به نام ذکر شده به این که این شاگردان امام صادق به نام ذکر شده 4000 نفر بوده، اینقدر زیاد بوده. کتابی نوشته شده اینه میخوام بدانید، جالبه واقعا. بله ایرانیان راویان از ائمه علیهم السلام، خب این خیلی کتاب خوبیست، از پیغمبر حضرت امیر شروع کرده، کسانی که ایرانی بودن و اصحاب ائمه بودن و روایات ذکر کردن. خب این خیلی مهمه، اصحاب ائمه علیهم السلام که زو ایرانی. اما سلمان شروع کرده نوشته، وقتی که مطالعه کنیم فهمیدیم که سلمان چقدر یک نفر ایرانی مؤثر بود در پیشرفت اسلام و در همه جهت ها مؤثر بود. خب خلاصه اینه که شیخ طوسی از کتب گرفت. اینه بازدانگم ما روایاتی در کلینی بود، کلینی خب خیلی زمه که 20 سال روایاتی در منرای حضور ببینیم در کافی نیست، بعد بیام سراغ تحضیب استفسار روایاتی در تحضیب استفسار ببینیم اینا نداریم، منرای حضور نیست، در کافی هم نداره، در کافی هم نیست. اینجا الان میشه که اینطور نبوده که همه کتب در اختیار همه اینا باشه، چون اون زمان که چاپ نبوده، نوشتن بوده. از این جهت از توجه باید کرد. گاهی آقای بروجرد رحمت الله در درس خودشان میگفتن خب ما نمیدانیم که اسکافی مثلا ابن زنید چقدر کتاب در اختیار داشته در رفت بداده. خب بالاخره همه کتب در اختیار نبوده که، خب کلیلی هست و بعد بینه که من رای حضور میاد یک کلاویت اونجا نیست و تحصیب ستار شیخ دوست روایت اونجا نیست. اینا کتاب خانه در اختیارشان باشه و اینا خیلی مهمه. بعد از همه اینها ابن ادریس مستدرک السرائر نوشته، اون دیده بیه که بعد روایت ها رو پیدا کرده که نه در کافی هست، نه در من رای حضور هست، نه در تحصیب استفسار، اونم داره مستدرک نوشته، اونم مستدرک سرائر ابن ادریس. خلاصه حالا این مسئله خیلی مهمه، این مسئله حالا این واسطه ها رو هستم در جلد دوم جامع الرواد، واسطه بین شیخ صدوق و اون صاحب کتاب، واسطه بین شیخ طوسی و صاحبان کتابه، خیلی عالی نوشته. برای خاطر اینکه اگر خود انسان نتونه یک یک حساب کنه، مراجعه کنه به آخر جامع الرواد، میتونه بفهمه که این روایت صحیح یا صحیح نیست. خب این راه ما همینه دیگه، غیر از راه نداریم. حالا خبر اول، شیخ طوسی از حضرت شازان، خب فضل طبقه ششه، شیخ طوسی از طبقه دوازدهه، از کتابش گرفته. حضرت شازان هم خیلی مقامش بالاست، ان ابن ابی عمر اون طبقه ششه، مقامش بسیار بالا. ان جمیل ابن دراج اونم طبقه پنج بقایش برو، ان بکیر، این بکیر ابن اعیان مقامش خیلی بالاست، این برادر زرار است، زرارت ابن اعیان. بازم یکی از چیزایی که خیلی خوب مطالعه کنید مسئله بیوته، بعضی از بیوت اصلا بیت شیعه بوده، بیت رباط بوده، بیت علم بوده، بیت فقاهت بوده. خب از این جد در اعیان و شیعه جلد اول دوم بیوت را خیلی خوب تفصیل داده، مراجعه میکنید بیوت را خیلی تفصیل داده. الفوائد الرجالیه بحر العلوم جلد اولشان در باره بیوت، این بیت زراره، بیت با 6 تا برادر همشان جزء رواتن،
این بکیر برادر زرار است. قرآن ابی جعفر علیه السلام قال سأله رجل عن اختین و زوجین، یک نفر سوال کرده از اینکه یکی مرده دو تا خواهر داره و یکی زوج داره. خب زوج داره دو تا خواهر، فقال ان نصف ان نصف، فرمودن نصفش مال شوهرشه، مگه اولاد نداره؟ از این جهت با شوهر نصف مال زن را میبره. خب اختین هم از نصف دیگه مال اونا رو دقت کنید. خب نصفش میدن به اون شوهر، نصفشان به اون دوتا خواهر. فقال رجل، اون شخص سوال کرد، نمیگه اعتراض کرد ولی سوال کرد، قد سم الله لهما اکثر من هذا. شما میگید دوتا خواهر نصف مال رو میبرن، نصف شوهر، خداوند متعال به دوتا خواهر بیش از این قرار داده. محصول چه بوده؟ یک خواهر نصفه، اما دو خواهر بیشتر چه؟ سلسانه. این میگه بینید که خداوند خدا برای دوتا خواهر بیش از این قرار داده. شما میگه نصف شوهر نصف دو خواهر، یک خواهر نصفی بله، اما دوتا خواهرن دیگه. فقال رجل قسم الله لهما اکثر من هذا لهما سلسان. فقال ما تقول فی اخ و زوج. حضرت فرمودن شما چی میگه در یک بر مرده یک برادر داره و یک زنی مرده، زن برادر داره و شوهر. حالا ان نصف و نصف، گفت به این که اون شوهر نصف میبره، نصف برادر میبره. خب قال فلایس علیه سه قسم الله له المال، خداوند با این که برای اون شوهر برای برادر در اون آیه آخر سوره نساء و هو یرثها ان لم یکن لها ولد، گفته اون برادر از خواهرش ارث بره همه مال را اگر فرزند نداره. خب حالا اینجا یه سوالی بنده دارم که دارم. اون این که چطور شده که اینجا دو تا خواهر گاهی بهشان نصف میدیم گاهی بهشان سلسان میدیم، معیار چیه؟ یادتون هست دیگه معیار این که گاهی یک نفر کم میبره گاهی زیاد میبره. اهل تسنن اول قائلن، کم که بیا سرشکن میکنن گفته این قاعده شه، نقص بر همه وارد بکنن، ولی ما نخیر به یک افراد خاصی نقص وارد بکنیم. اون معیار در اون که ما وارد میکنیم چه یادتان هست؟ اونو میخوام بگم معیار نقص به که وارد بکنیم یادتان هست؟ در حقیقت اینه که در قرآن کریم برای بعضی هستن برای اونا زیاد و کم شده، زیاد باشه به اونا میدیم، کم هم باید به اونا وارد کنیم. اما بعضی ها اینطور نیست، زوج و زوجین همیشه ارث خودشون میبرن، کم و زیاد مال نداره. کلاله امی هم همیشه میبره سهم خدا، یک نفر باشه سدسه، اضافه باشه سلسه. اما کلاله اولینی تونستن گاهی میبینی زیاد میا بهشان میدیم، اضافه رو بهشان میدیم، گاهی هم کم گاد نقص بنا وارد میشه. این نظرت هم باشه تا بقیه انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل 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 محمد، اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه بودیم با درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی در برنامه فقه آل محمد. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان گرامی با بخش سوم برنامه ها تا این لحظه. انشاءالله که تمامی برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف